داشته باشم. رویترز در گزارش مفصل خود همچنین از ابراهیم نووی، طنز نویس مشهور که پس از دو بار محاکمه و زندانی به خارج سفر کرده و سالهای اخیر را در اروپا بوده، یاد کرده که گفته است به علت تغییرات سیاسی ایران در ماه نوامبر به کشور باز می‌گردد. سراج الدین میردامادی امروز در همین حال به وبسایت‌های خبری گفته است در زمان بازگشت به ایران به علت اتهاماتی که از قبل علیه او در مصاحبه و فعالیت در نشریه‌های خارجی وارد شده بود ممنوع الخروج شده و پاسپورت او ضبط شده است. وی همچنین اضافه کرده پرونده اتهامات او به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع داده شده است. و بنا به گزارش وضع هوا، امشب حداقل حرارت هوا در نقاط مختلف لس آنجلس بین 53 و 56 درجه فارنهایت است و بنا به پیش بینی منابع هواشناسی آسمان فردا اغلب صاف و آفتابی خواهد بود و چند درجه بر حرارت هوا افزوده خواهد شد. این بود گزیده خبرهای این ساعت، با ما همراه باشید.
برنامه ای که می شنوید بازپخش یکی از برنامه های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید یا به رازها و نیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی رو هم در بر می‌گیره. و اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته با موضوع برنامه رو خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یک راز بزرگ دارم و با هیچ کس نمیتونم صحبت کنم. فقط با خواهرم که در نیویورک هستش که الان من ایشون رو دارم ملاقات کردم. به من گفتم با شما تماس بگیرم.
آخه شما اگر صبر کنین، اگر یه رازه اون وقت تو خط رادیو که این رازی دیگه نمیشه.
خب نه، شما منو نمیشناسین.
من نمیشناسم ولی یک تو خط رادیو برام یه دی ممکنه بشناسن. یعنی میخوام هشدار بهتون بدم، اگر چیزی است که دوست ندارید بقیه ازش خبر داشته باشن، این انتخاب درست نیست. میل شماست.
ما انگلیس زندگی میکنیم و من 50 سالم هستش، شوهرم 55 سالشه، دو فرزند داریم، دخترم 18 سال و پسرم 20 سال.
بله.
الان حدود 1 ساله که شوهرم که انگلیسی هستش رفتند به استرالیا زندگی کنن به خاطر کاری که براشون پیش اومده که خیلی موفق هستن کارشون، ولی متاسفانه مسئله که هستش این که یه مدتی بود که من حس میکردم لباسای زیر من گم میشه و من نمیدونستم چرا، ولی الان متوجه هستم که شوهر من دوست داره که زن باشه، الان لباسای زنونه مرتب میپوشه، البته نه سر کار چون کارش خیلی ساینتیست هستش، ولی مرتب لباس زنونه میپوشه و با دوستای مردش مرتب در تماس هستش و اونها هستش.
نه آیا فکر نه، ببینید برخی از اوقات فقط لباس رو میپوشن و معنای خاصی نداره، بعضی اوقات نه، ماجرا یه مقدار متفاوت است و ممکنه گرایش های دو جنسی بایسکشوال یا هموسکشوال وجود داشته باشه، ولی خود برداشتن لباس های زیر شما و پوشیدنش به خودی خودش مسئله بایسکشوال و هموسکشوال رو قطعی و نهایی نمی کنه. حالا اگر اطلاعات دیگری شما درباره رابطه ایشون با مردها دارید خب قصه دیگری است.
بله ما هنوز با هم دیگه در تماس هستیم، البته من میخوام جدا بشم، ولی ایشون به من میگن که منو هنوز دوست دارن و یه روزی برمیگردن به من و میخوان که دوباره مرد بشن، ولی به من میگن که چه خبر هستش.
نه چی به شما میگن در حدی که مایل هستید به شما درباره حالات خودشون چی میگن عزیز؟
میگن که خیلی دوست دارن که زنونه باشن، احساسات زنانگیشون رو میخوان امتحان بکنن تا اونجا که میتونن، با مرده خیلی زیادی بیرون میرن، سکس دارن به حالت خیلی خیلی بد که ممکنه مثلا در یک هفته با 5 تا مرد مختلف باشن و هرچی بیشتر تمایل پیدا میکنن به این کار. من باهاشون صحبت کردم که دکتر رو ببینن، ولی میگن که این یه چیزیه که میخواد امتحان بکنه تا اونجایی که بتونه و دلش میخواد که شاید یه موقعی برگرده دوباره مرد باشه و با من زندگی
کنه. نه این ماجرا ماجرای اونقدر دل بخواهی نیست عزیز. اگر ایشون یه چنین تمایلاتی با این شدتی که شما میفرمایید دارن، دو تا احتمال بیشتر نیست، یا واقعا بایسکچوال یا هموسکچوالن و یا نوعی بیماری روانی و جنسی دارند که با این میتونه که متفاوت باشه. اما اینکه ایشون یه روزی بعد از تجربیاتی که فرمودن یه مرتبه تصمیم بگیرن دوباره مرد بشن، این درست مثل آقاییست که تصمیم بگیره حامله بشه. این انتخاب رو طبیعت بیش از این درش دخالت داره تا به نظر ما باشه. اینکه ما بخوایم به عنوان یه زن یا مرد رفتار خاصی رو داشته باشیم که از آن جنس مخالفه ممکنه یه زنی بخواد مثل مرد رفتار کنه یه مردی مثل زن، یا رابطه جنسی رو اینگونه داشته باشه، ولی اینکه در این حد که ایشون بعد از یه مدتی بخوان دوباره مرد بشن و بنابراین شما به انتظار روز مردی و مردانگی ایشون بمونید، اگر این موضوع هست اصلا به نظر من بسیار دور از واقعیت و حقیقت.
منم همینطور فکر میکنم، ولی آقای دکتر من میخواستم شما به من راهنمایی کنید که من ایشونو خیلی دوست دارم و تمام زندگیم و الان بیشتر از 5 سال که با هم زندگی کردیم هر دو خیلی همدیگر رو دوست داریم و الان پسرم هر دو بچه ها میدونم، دخترم مسئله زیادی نداره با پدر، ولی پسرم خیلی ناراحته و منم خیلی سخته برام که اصلا بهشون فکر نکنم، هر شب با من صحبت میکنن.
نه من نفهمیدم پسرتون ناراحت هست از چی؟
از اینکه پدر اینطور هست.
پدر اینطور هست، نه از اینکه به هر حال بین شما اشکالاتی هست. دخترتون اهمیتی به این موضوع نمیده؟
نه خیلی، دخترم پدرش خیلی دوست داره، با هم خیلی نزدیک هستن و یک بارم رفته سیدنی هم دیگر اونجا دیدن.
به هر حال من البته نمیدونم، ببینید موضوع اینقدر فردی و شخصی از یه طرف، بعدم برمیگرده به ویژگی‌های روانی شما و ایشون، ارتباطاتی که با هم داشتید و دارید یا خواهید داشت که حکم کلی روش نمیشه داد، ولی این شمایید که باید به این موضوع اینگونه اینجوری که خودتون گفتید نگاه کنید. یه مردی که درگیر این همه تنوع پرستی جنسی شده، چون اگر با زنها هم بود همینقدر مسئله بود که حالا با مرد هاست، تنوع پرستی جنسی شده که به گفته شما در هفته این همه روابط جنسی داره و بعد شما این رو نادیده بگیرید تو فکر کنید عادیه. این البته انتظار ایشون و یا میل شماست برای که این گونه به موضوع نگاه کنید و میدونید این موضوع با خودش مقدار خطرات و گرفتاری های مثلا از این نوع انواع روابط بونم با یه همچین وسط و شدتی خطر مقدار گرفتاری ها و بیماری ها رو هم داره، حالا اون به کنار. ولی من هنوز نمیدونم این دو نفر، شما دو نفری که صحبتی راجع به دوست داشتن هم میکنید واقعا مقصودتون چیه؟ یعنی شما چه چیزه ایشون رو دوست دارید؟
خب اول اینکه پدر فرزندانم هستش.
آخه این که دلیل نمیشه که آدم کسی رو دوست داشته باشه چون پدر یا مادر فرزندان منه. پس این همه آدمی که جدا میشن پدر و مادری نفع میکنن، این که دلیل نشه سکا.
ولی همیشه خیلی زندگی خوبی داشتیم و عاشقانه من دوستش داشتم.
من داره برای خوبی ایشون صحبت میکنم، شما ایشون رو دوست داشتید و میفهمم. ایشون این که الان میتونه شما رو ول کنه بره با 5 تا 10 تا 50 تا مرد دیگه باشه، چه جوری شما رو دوست داره؟ من نمیفهمم شما چه تعریفی از دوست داشتن دارید و یا شما چه چیزه ایشون رو دوست دارید. این اخلاق و رفتار یه کسی که همچین نگاهی به زندگی داشته باشه، اگر هم جنس گراست یه مسئله است، اگر بیمار است قصه دیگری است، ولی در ارتباط بین زن و مرد نه که بگم غیر عادی است، من میخوام شما توصیف کنید برای من چه چیز ایشون رو دوست داری.
ما روابط جنسی خیلی خوبی با هم داشتیم، غیر از اینکه اخلاقمون با هم خیلی خوب بود، خیلی رابطه خیلی خوبی داشتیم. ولی
فکر میکنید الان ایشون تمایلی به داشتن رابطه جنسی با شما دارن؟
خودشون میگن که بله، ولی من مطمئن نیستم، چون اینطور که الان ایشون زندگیشون رو پیش گرفتن فکر نمی کنم دیگه من بتونم ایشون رو راضی کنم.
حالا اگر بگم واقعا پرسش یا مسئلتون چه هست به من چه میفرمایید؟
مسئله اصلی من که چطور اینو بذارم کنار.
چی بذارید کنار؟
این بشه رو، این مرد رو بذارم کنار از زندگی خودم و بچه ها.
چرا همچه هست؟ شما اگر نمیخواید یا نمیتونید برای چی میخواید این کار رو بکنید؟ چه دلیلی داره من یه کاری رو نمیخوام و یا نمیتونم چون میگید سخته، برای چی این کار انجام بدم؟ کاری که نمیخواید نمیتونید برای چی انجام بدید؟ خب ایشون هم که رفته اونجا دنبال کارش، علاوه به یک اعتبار ایشون و شما هم دیگر کنار گذاشتید. این مسئله نیست که من بذارمش کنار، شما کنار هم دیگر رو گذاشتید، ایشون شما رو گذاشته رفته. نمیدونم کنار گذاشتن چه معنی داره. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما هم یه فکری بکنید با هم صحبتمون رو ادامه بدید. شنگ رجمند با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشن ویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان، آفرین به رستوران آتنه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشن ویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
آیا فکر میکنید کسی شما رو نابجا سو کرده؟ شما تنها نیستید. سرنوشت بسیاری از صاحبان مشاغل به خاطر سوء استفاده از قوانین در اثر یک لاسوت از موفقیت به شکست تغییر می‌یابد. کسانی که هر روز به سختی کار می‌کنند و حقشان نیست که سو شوند. از این رو California Citizens Against Lawsuit Abuse، همانطور که از اسمش پیداست، ساکنان کالیفرنیا علیه سوء استفاده در دعاوی قانونی از شما دعوت می‌کند تا با پیوستن به دیگر صاحبان مشاغل صدایی رسا برای محافظت از کار و کارمندان خود به وجود آورید، بلکه که از این طریق راه حل منطقی برای برخورد با این مسئله در سیستم حقوقی این ایالت به دست آید. تنها یک ایمیل شما به خانم جولی میتواند به این تغییر سیستم کمک کند. julie@cala.com. در این ایمیل ذکر کنید که شما خواهان قانونی هستید که از لاسودهای بی مورد جلوگیری کند و اجازه داده نشود که بیزنس ها به ناحق بسته شوند و مردم بیکار شوند. تنها یک ایمیل julie@cala.com. julie@cala.com.
اگر دچار افسردگی، اضطراب و یا اختلافات خانوادگی هستید، برای یافتن راه حل‌های عملی با من پروین جوادی، روانشناس و مشاور خانواده تماس بگیرید. 323-207-5638.
کیترینگ سبزی مارکت میزبان مهمان‌های عزیز شما. منوی متنوع سالم و خوشمزه کیترینگ سبزی، یادآور غذای اصیل خانگی از بهترین و تازه‌ترین گوشت، سبزیجات و مواد اولیه. کیترینگ سبزی 818-745-1313.
رونیت سینایی همین یک شنبه در ساعت 1:30 بعد از ظهر در رابطه با زیبایی پوست و مو و راز نگهداری از آن با شما صحبت خواهند کرد. 818-335-0407.
آیا شما از تأثیر قانون جدید اوباماکر در بیمه های خود خبر دارید؟ من پیتر پولمر با بیش از 33 سال تجربه در خدمت شما خواهم بود. 818-836-6060.
shiptoiran.com. حمل و نقل هوایی و دریایی از تمام نقاط امریکا به ایران و سایر کشورهای جهان و بالعکس. حمل و نقل کالاهای شما از لوازم شخصی تا حیوانات خانگی در هر اندازه و شکل. ارسال کالاهای تجاری شما طبق قوانین دولت امریکا اوفک.
shiptoiran.com. 310-348-9244.
همه نیازمندی های حمل و نقل شما در زیر یک سقف.
shiptoiran.com. 310-348-9244.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آی دکتر، خواهش میکنم به من بفرمایید با دانشی که شما دارین آیا این مرض از چی ممکنه پیش آید و اینکه آیا برگشتی برای ایشون وجود داره؟
نه ببینید، من اولا ممکنه به عنوان بیماری نبینمش اگر ایشون بایسکچوال یا هموسکچوال هن. بایسکچوال بودن، دو جنسی بودن یا هموسکچوال هم جنسی را بودن بیماری نیست. یعنی یه نو انسانی است که به این دنیا میاد و ایشون با توجه به این که میگید با هم رابطه جنسی خوبی داشتیم و ادامه داشته، بنابراین بایسکچوال هستن. این چیزی است که آدم‌ها به مقدار زیادی به یک اعتبار باش متولد میشه و بعد داستان این که ایشون بهبود پیدا کنن بنابراین معنا نداره، برگشتن هم معمولا نداره. یعنی اگر کسی مثلا با این شدتی که شما میفرمایید، اولا من فکر میکنم احتمالا ایشون این روابط رو داشتن، شما خبر نداشتید. شما چی فکر میکنید درباره مدت 25 سالی که با شما زندگی میکردن در انگلستان؟
آقای دکتر، با من که من نمیدونم با کسای دیگه با یا مرد بوده یا نه، ولی میدونم با یه خانم یه مدت رابطه داشتن و با من هم که بودن یه مدت، یعنی گاهی من حس میکردم که میخوان که مثل یه زن باشن و من کنترل داشته باشم، که برای من بازم اون اوکی بود، ولی دیگه تا این حد فکر نمی کردم.
نه من راجع به فکر نمی کردم، سوال من جواب ده چون مهمه. شما فکر بایین در گذشته ایشون با مردان دیگری هم بودن یا نه؟
شاید.
خب ببینید، خب پس ببینید داستان رابطه شما که اینقدر از دوستی هم دیگه، خب ایشون یه موضوع به این مهمی را از شما پنهان می کردن و به شما راجبش دروغ میگفتن. ببینید، من فکر میکنم که شما به دلایلی که به ویژگی‌های روانیتون مرتبطه خودتون رو با این رابطه خوشنود و راضی یا نگه میداشتید یا دلتون میخواسته اینجوری به موضوع نگاه کنید. به دلایل به من بگید شما کجا با هم آشنا شدید؟ انگلستان با هم آشنا شدید، درسته؟
بله.
شما اونجا چی میخوندید، چه میکردید؟
من آرتیست هستم، مجسمه می‌سازم.
و ایشون تو چه کاری هم؟
ایشون تو کارهای ساینس خیلی بالا که الان در استرالیا به توی اتم و چیزای شبیه این دارم به استرالیا کار میکنم.
خب حالا اگر من به شما بگم که اگر شما و بچه ها و فامیل رو جمع کنم بگم دو سه تا ویژگی انسانی ایشون چه بود که شما اون رو دوست داشتید یا دیگران دوست داشتن، میگید چی؟
بسیار بسیار مهربان هستن، خیلی اصلا نمیخوان کسی آزار بدن. الانم خیلی ناراحت هستن از اینکه من ناراحت هستم و زندگیمون اینطور هستش، ولی کلن آدم بسیار باهوش و با اتیکت، خیلی 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 مرد خوبی هستن از خیلی نظرها. بچه ها خیلی دوستشون داشتن.
حالا به هر حال میدونید موارد یه مقدار نمیخوام بگم استثنایی، موارد خاصی پیدا میشه، من با این حرفا مشکل ندارم. البته این جمله‌ای که ایشون مهربونن و نمیخوان کسی رو اذیت بکنن، این میخوره با برخی از ویژگی‌های روانی ایشون، برای که اصولا این نوع تیپ‌های مقدار تو این زمینه‌ها هستن. اما ماجرای این که مهربونن نمیخوان کسی اذیت بشه، بعدن با یه دفعه بمبی رو منفجر کنن مثل اینی که شما میفرمایید، آخه اینا با هم همخوانی نداره. یعنی اینا درش نه، به هر حال نمیخوام بگم محبت نیست یا دشمنی هست، ولی به هر حال انفجاره. و بعدم فرض کنید که شما و یا دیگران در یه جو و محیطی باشید که این موضوع اصلا قابل قبول و پذیرفته و پسندیده نباشه، خب همه رو داغون کردن. یعنی این بچه هایی که شما میگید همه، خب اون رفتار و حالاتشون معلوم، ولی تصور این که پدر ما چگونه زندگی میکنه، خب اون وقت فرض کنید اگر یه کسی پدر مهربونی باشه، ولی مثلا نه این که قصدم مقایسه باشه، من بخواهم بنام واکنش شما چی؟ دزدی میکنه میره، دزدی میکنه میاره چی؟ یا معتاده چی؟ هیچی؟ یعنی اینا مهم نیستن؟ چون فقط مثلا فرض کنید که پدر مهربون، چه جور پدر مهربونی؟ قضایی داده یه مقدارم فرض کنید سرکشی هم بچه‌اش کرده، ای بس، فقط به خاطر اینکه بچه‌اش در حقیقت جایزه‌های زندگیش بوده، مثل آدمی که از ماشینش مراقبت میکنه، همونو میشوره، هم بنزین توش میزنه، هم روغن میزنه، هم رنگ میزنه، مواظب بشه به در دیوار نمیزنه، ولی اینا که نشانه علاقه نیست. یعنی من میخوام ببینم این، چون ببینید ماهایی که مخصوصا میریم خارج و با خارجی ازدواج میکنیم، یه چیزایی رو باید در ذهن خودمون بسازیم و تغییر بدیم تا یه ذره راحت باشیم. شما چه مدتی بود انگلستان بودید که با ایشون آشنا شدید؟
دو سال و نیم.
خب شما یه دختری که از ایران اومده دو سال و نیم، چگونه یه چنین ارتباطی رو که معمولا ما مشکل زبان و فرهنگ داریم، اونم با یه انگلیسی به یک اعتبار، چگونه تونستید اینقدر به هم نزدیک بشید که با هم ازدواج کنید؟ یعنی واقعا فکر کنید اون چیزی که شما رو به سمت هم کشان چی بود؟ تازه ایشون هم که این گرایش ها و این حالات رو از قبل هم داشته، همون موقع هم داشته.
به نظرم خیلی آدم مطلوب اومد، خیلی فراخته، خیلی با شخصیت، دوست داشتنی، همه دوستش داشتن، تو دانشگاه همه دوستش داشتن.
اوکی. شما شاگردش که نبودید، 5 سال فقط بزرگتر از شما.
بله از من بزرگتر بودم، ولی ایشون بیشتر، من تازه وارد دانشگاه شده بودم، ایشون تقریبا داشتن گریجویت می‌شدن.
خب حالا ایشون حرفشون به شما چیه؟ یعنی آپشنایی که در شما قابل شما گشتن چیه؟
میگن که شاید تو بتونی کمک کنی من دوباره مرد تو باشم.
خیلی شما از احتیاطتون کاری بر نمیاد.
نه.
کمک بکنی نیست، بلوه ایشون تازه لغت پالا شاید شما گفتید. خب ایشون میگن من چه کنم یا تو چه کن و تا کی با چه احتمال و امکانی ما صبر کنیم؟ و بعدم مثلا خب حال که هستیم، ما که زن و شوهر هستیم، من اومدم استرالیا، تو هم توی انگلستانی، خب داریم زندگی میکنیم دور از هم،
ولی من میخوام جدا بشم.
خب شما وقتی به ایشون گفتید من میخوام جدا بشم، پاسخ ایشون چون؟
میگن هر طور که تو راحت هستی.
اوکی. خب با این جدایی چه چیزی در زندگی شما تغییر پیدا میکنه؟
من نمیخوام دیگه بهشون فکر کنم اونقدر که الان دارم فکر میکنم، ولی فکر میکنم که بازم نشه حتی با جدایی.
Right. من البته یک کمی در تشخیص شما دچار هنوز اشکالم، یعنی من معمولا با دوستان شاید یه نظری پیدا کنم، در اون شما هنوز نظری پیدا نکردم. شما خودتون چی خوندید از این رشته تحصیلتون چی؟
من آرت خوندم آقای دکتر.
گفتی به من بگید چند تا خواهر و برادر داری؟
من سه تا هستیم. من کوچکترین هستم، من دو برادر دارم.
رابطه پدر مادرتون با هم چگونه بوده؟
خیلی بد.
فاصله شما فاصلتون با اون دوتا چه هست؟ به هم میجده فاصلتون با خواهر برادرتون چقدر؟
با برادرم دو سال.
اوکی. رابطه بد پدر مادر تو چه زمینه ای بوده؟ یعنی در
زمینه دعوا، همش دعوا بود.
باهی پدرم
مادرم
کتک میزد. بنابراین شما در این آدم که اینقدر مهربونی میدید فقط به خاطر این بوده که خیلی با شما برخورد عادی انسانی داشته دیگه.
خیلی مهربان بودن.
بله. یعنی ببینید عزیز، من فکر بکنم شما یه جوری مفهومی رو که از مهربونی دارید بیدردی و بیرنجیه و الا البته نمیخوام بگم ایشون شما رو اذیت میکرده یا میکنه، بعدم خب آدم غیر عادی و استثنایی است. و شما اگر به شما بگم غیر از این موضوع یکی دو تا عیب و ایراد ایشون رو من بگید چی میگید؟ چه چیز دیگه ایشون داشت یا داره که شما نمیپسندید؟
آقای دکتر خیلی به نظرم بعضی موقع خودخواه میمدن، چون مثلا تعطیلات گاهی مثلا ما میخواستیم بریم جایی که گرم باشه مثل اسپانیا که یه خوره گرما بشه، ولی ایشون دوست داشتن برن اسکی بکنن و میرفتن. اگر بچه ها میخواستن برن، هر کس میخواست با ایشون بره، اوکی. اگر نه دیگه ایشون میرفتن.
خب شما ببینید، من چجوری شما رو بفهمم؟ بذارید بهتون بگم. به من برمیگردیم که صفت اولشون مهربونی بود، دوم مواظب دیگران بود، حالا یه دفعه میشه خودخواه. اینا چجوری با هم سازگاری داره؟ یعنی من فکر کنم اذیت نشید ها، من فکر کنم شما تمام این مدت به دلیل اون همه وحشتی که در زندگی کودکیتون بوده تخصصتون در اینه که دنیا رو با ذهن خودتون هر جور که دوست دارید بچرخونید و مسائلی به این آشکاری رو نبینید عزیز. نه اینکه مهم باشه، ولی من اینجا گفتم گیر دارم با شما. یعنی به نظر من شما به دلیل شرایط و وضعیتی که درش متولد شدید، خب خیلی عادت کردید یه چیز خوبی رو بزرگ کنید و چیزای بد رو نبینید، برای اینکه بدتر از این رو دیدید دیگه حوصله اونا رو ندارید و بنابراین در یک رؤیا و در یک تخیلات ذهنی در ارتباط با ایشون بودید. و الا یک کسی بیاد بگه مشخصه اول و اساسی شوهر من مهربونی، دوم نمیخواد هیچ کس رو اذیت کنه، سوم حتی در فصل زمستان که اونجا سر رو خیلی پناه برن به جای گرم و برای ما امکان داره که بیا بریم اسپانیا که هوا خوب است، او میرفته اسکی میگفته میخواید بیاد نمیخواید هم نهید. خب بعدم اسم این پدر خیلی خوبه، نمیگم پدر بدیه اصلا، نه اینم که اگر پدری با شما میامد علامت خوبیه، ولی میخوام بگم من اونجا گیر هستم و بعدم الان واکنش شما رو میدم، بعدم حرف اون رو که این بمب منفجر میکنه. فرض کن اگر بچهای شما به دلایل روانی نمیتونستن هم چیزی رو بپذیرن و به هم میریختن چی؟ شما از 10 تا بچه‌ای که پدر و مادرشون از این حرفا بزنن، خیلیاشون بدجوری آسیب میبینن. حالا خوشبختانه توی اروپا و یا تو امریکا این مسائل به مقدار زیادی فهمیده و پذیرفته شده، ولی برخی از جوامع تحملشو ندارن. حالا بعدم تازه عرض من این نیست، خب آدم میتونه یه مرد باشه از زن خوشش بیاد، یه زن باشه از مرد خوشش بیاد، ولی همه دارن خودشون رو اداره میکنن یا به نوعی کنترل میکنن. آدم ها خودشون رها نمیکنن. ایشون نفع خودشو ول کرده یا شماها رو ول کرده، اونم با یه همچین حالی که بوی انحراف و بوی بیماری و بوی افراط و اینا میده. اصلا بسیاری از آدم ها هستن زن و مردن خودشون رو مقید میکنن. بسیاری همجنسگرایان رو من میشناستم، من دوستانی مراجعه کردن 10 سال همجنسگرایی شو حتی اعلان کرده، با یه نفرم نبود، برای که درست مثل یه زن و مردیست که میتونن با کسی نباشن. اینا که دیگه اجبار که نیست. انسان که چیزی به اسم غریزه یا اینستینکت به عنوان غریزه جنسی نداره که باید حتما ارضا بشه. انسانی سکچوال درایو داره که میتونه هر جور دلش خواد ادارش کنه. سی اتومبیله میتونه سوارش بشه یا نشه، این ور اون ور بره یا نره. ماجرا برای انسان اینگونه است. ایشون به نظر من آدم غیر عادیه در بسیاری از زمینه‌ها، یعنی اون هوش هم که میگید حتما داره، توانایی و تجزیه و تحلیل مغز غیر عادی داره. مثلا اون انکار نمیکنم و به همین جاست که اون زمینه‌های برجسته و جالب و جاذبش بسیار میتونه اون زمانی که بخواد و در مسیر درست باشه ازش استفاده کنه. ولی شما به عنوان همسرش اون زیر که در حقیقت یه نوعی خانه و خانواده پدری به عنوان الگو و مدل شماست، احساس راحتی میکردید، ولی معنیش این نبوده که اوضاع واقعا خوب بوده. اگر میشه یه چیز دیگه هم راجع به ایشون به من بگید، یه عیب و ایراد دیگرش.
ایراد دیگرش همه چی خیلی خوب بود آقای دکتر، خیلی کمک میکرد و کنه. واقعا مثل یه زن الان
که آخه عزیزم، خب اون که خب اون که مشخصه کسانی است که این گونه هستن. من بسیاری از دوستانی که هم جنس گرا هستن رو میشناسم که خب ویژگی‌های جنس مخالف رو دارن، ولی اینو به عنوان امتیاز نیست، به عنوان چیزی که هستن رو نگاه کنید. من نگفتم، به من گفتم یه چیز بد دیگه. من میگم همه چیز خوب بوده که خوب بوده دیگه. حالا شما چرا جان
بیشتر همون فکر خودشون میکردن که تمام صدای خودشون اول برن جیم مثلا خیلی مهم بود برشون، حتی اگر ما باید میرفتیم مدرسه بچه ها یا کار دیگه حتما باید میرفتن جیم اول. چیزای اینطور خیلی بد بود.
خلاصه من عزیز نمیدونم، اگر شما میخواید جدا شید خب شما میخواید جدا شید دیگه. این چیزا به هر کسی این اجازه یا به هر حال دلیل رو میده. اگه نمیخواید جدا شید خب جدا نشید. این که ایشون برگردند و مرد شما بشند به نظر من خیلی حرف بی خودی. بعدم اگر شما با یک نفر صحبت کنید یه مقدار بیشتر درباره جزئیات زندگی بگید، به نظر من این تخیلات شما یه مقداری به هر حال آب بشه و پاک بشه راحت ترم هستید. من اصلا حرف تندیست، احتمالم اشتباه میکنم. مثلا زندگی شما رو اینقدر خوب که شما میگید نمیبینم. شما دلتون خواسته اینقدر خوب ببینید که خب به هر حال برای یه آدم خیلی از اوقات خوبه، ولی واقعیت نداشته عزیز. به همجاست که آخرش این گونه شده یا حتی وسطاش هم این گونه بوده. تازه شما یه چیزی گفتید که شما با یه زنم رابطه داشته. خب ایشون چجوری ادعا میکرد که با شما دوسته، شما رو دوست داره، همسرش هم هستید، با زن دیگه بوده؟ اونو چجوری توضیح میده شما؟
اونو میگفتن که اشکال از اون خانم بود که خودشونو تحمل کردن.
اوکی پس به قول یکی از دوستان انشاءالله نصیب بشه این تحمیلات. نه دیگه آخه قربونه تو دیگه، آدم برگردی به یه مانه یه مرد بگه زن خودش را به من تحمیل. اوکی نه خب شما اگه میخواید دنیا رو اینجوری ببینید که دیگه هیچی باقی نمیمونه عزیز. یعنی من بیام مسئله رو همینه که حق دارم. شما در دنیای ذهنتون از ایشون یه بوتی ساختید و پرستشش میکردید، حالا نه به من یه پرستیدن، یعنی مواظب و مراقبش بودید. حالا این بوت شکسته دیگه، برای بی خودی هم با بت زندگی نکنید، با واقعیت زندگی کنید. ایشون اون خودخواهی هایی که شما میگید، این رابطه ای که داره، این کارهایی که کرده، این کارهایی که قبلا میکرده، همچنان میخواید بگید عالی و ایدئال نگاه و نظر شماست. من اینجوری نمیبینمش با ملاکای عمومی، ولی انتخاب شماست. کار ساده ای هم نخواهد بود، برای اینکه شما باید خیلی چیزا رو تو ذهنتون عوض کنید. ولی اگر با کسی کار میکنید که امیدوارم چنین کنید، یاد این باشه که خیلی واقع بین باشه و معقول و منطقی به موضوع نگاه کنه که کمکتون کنه واقعا شما به این نتیجه رسید. برای تصمیم الان تو لازم که چی داشتید، ایشون کی هست، چی هست که زوره آسوده تر بتونید هر تصمیمی که میخواید بگیرید عملی کنید. به هر حال برای هر چهار شما آرزوی بهترین ها رو دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
تمام کنم. خواهش می‌کنم. شنگون ارجمند با ما باشید.
شنوندگان عزیز، از دوشنبه تا جمعه ساعت 11 و نیم بامداد خود را برای مسابقه ویژه برنامه گفتنی‌ها و شنیدنی‌ها آماده کنید. پرسش‌های آسان، جوایز بی‌نظیر.
باریکلا خسرو.
گفتیم آسان، ولی آیا پاسخ پرسش‌های ما پیش شماست؟
صبرم به سر رسیدم.
قرار ما هر دوشنبه تا جمعه ساعت 11 و نیم بامداد در KIRN 670 AM رادیو ایران.
درباره کار و کاردانی در کار حتما بسیار شنیده اید. بسیاری معتقدند که کار را باید به کاردان سپرد. من پرویز کاردان نیز کار قانونی داشتم که به یک وکیل کاردان سپردم، وکیلی با تجربه که با کاردانی کار مرا به نحو شایانی به آخر رساند. بله، کار را باید به کاردان سپرد. به پیام شایانی، وکیل تصادفات، دوست خوب من، یک وکیل کاردان در امور تصادفات. پیام شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه برا، 310-777-777-9.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چیه عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
به جز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
واه، زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم سوخزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی و دونه‌های توپر و سفیدش از سایر برنج‌ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
به جز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبونیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان. 818-221-0441 818-221-0441 عضو 08.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر نور حق میشی نشوفیه نکمه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که مشکل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution.
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام. ممنون از وقتی به من دادیم. سوالی که از حضورتون داشتم، چند روز پیش شما با شنونده گفتگوی داشتین راجع به مسئله خدا، و اگر من صحبتهای شما رو درست متوجه شده باشم، شما فرمودین که اگر ما دلیلی برای وجود خدا نداریم، دلیل نیست که بگیم نیازی به وجود خدا نداریم.
نه، من همچه حرفی نزدم. نه، من عرضم بحث نیاز اصلا مطرح نبود، یا حداقل از جانب من مطرح نیست، برای که بحث احتیاج و نیاز یه مفهوم تعریف شده انسانیه، چه در جهت فیزیک نیاز فیزیکی یا روانی و اجتماعی که میشناسیمش، و اون گفتگو رو ممکنه از جانب شنونده ارجمندی که مطرح کردن به گونه ای در بحث آوردن، ولی من احتمالا
اشتباهی متوجه شدم. بعد پس بنابراین میشه این تصمیم گرفت. خب کسانی هم که به خدا اعتقاد ندارن و زندگی سالمی دارن، اینا نمیشه مثلا آدمای غیر منطقی
تعریف کردیم. نه ببین، اصلا بحث علمی عقلی منطقی به نظر من خیلی مطرح نیست عزیز. یعنی این گفتگو، البته متوجه هستم که پیچیدگی‌های خاص خودشو داره و اصولا ما در باره این موضوع اینقدر مختلف و متفاوت نه تنها فکر میکنیم و حرف میزنیم، حتی در خودمون تغییر پیدا میکنیم که مقدار یافتن خودمونم این که واقعا کجا ایستادیم جای گفتگو داره. بحثی که احتمالا میشه کرد این هست که انسان یک واژه، یک مفهومی رو به اسم خدا در جوامع مختلف بشری مطرح کرده و وقتی که در هر جای گفتگویی دربارش هست، همه به نوعی یه تصویر و تصوری از این که دیگری داره چی میگه رو دارند و جز در زمانی که میشتند و یه بحث دقیق و عمیق و وسیع رو پیاده میکنند، درست مثل من و شما که راجع به عشق یا عدالت یا آزادی حرف میزنیم، اشکال و اختلاف خاصی هم با هم ندارد. بنابراین یه باوری در این زمینه وجود داره به این که جهان و هستی، حالا پس همونم جای گفتگو داره، خالقی داره و اون خداست. عرض من این بود که این باور مردمه و خیلی ها داشتن و دارن، اما کسی براش دلیلی به جهت اثباتش نداره. بر اساس اون برداشت عمومی از این مفهوم، موضوعی نیست که در چارچوب علم و عقل و واقعیت یا منطقی که شما اشاره فرمودید قرار بگیره. این موضوع معناش این نیست که چون غیر علمی است یا غیر واقعی است پس وجود نداره، چون اون نتیجه گیری خودش نتیجه گیری غلطی است. بنابراین در دنیای علم و در چارچوبی که آدم بخواد به موضوع علمی نگاه کنه، میگه من هیچ دلیلی برای اثباتش ندارم. همطور که علوم این رو میگن، اگر اصلا زبان داشتن که میگفتن، همینقدر که دخالت نمیکنن تو حرف نمیزنن، ولی هیچ کسی هم دلیلی برای ردش نداره. بنابراین کسانی که باور به وجود خدا دارن، یه انتخاب و تصمیمی است که گرفتن. اونایی هم که باور ندارن، یه انتخابی است که کردن و همین. و به همجاست که برای یه آدمی مثل من هیچ فرقی بین این دوتا گروه نیست، یعنی آدمایی که بگن باور داریم و آدمایی که بگن باور نداریم. و همطور که میدونید دقیقا هم در مفهوم باور است، اعتقاد است، مسئله علم نیست، مسئله واقعیت نیست. علت چه این است که اصلا بر اساس اون برداشت عمومی، نمیخوام بگم حالا برداشت برخی، برداشت عمومی، این موضوع قابل اثبات یا رد یا نفی نیست. و چون گفتگوی اول اینه که اصلا خدا هست یا نیست، من باور دارم ندارم، همینجا متوقف میشیم. حالا حرفای بعدی که دیگه اصلا هیچی، این که به این خدا نسبتهایی بدیم یا ازش نسبتهایی بگیریم، اون که موضوع دیگه خیلی در حقیقت از اون اوج درک و فهم پایین اومدنه. یعنی بعد از گذاشتن مفهوم خدا در یه چارچوبی که هیچ کس راجبش هیچی نمیدونه، هیچ کس تا به امروز راجبش هیچی نگفته، هیچ کس راجب خدا تا حال هیچی نگفته، تمام حرفایی هم که راجب خدا زدن در حقیقت راجب انسان کامله و یا همه صفات و ویژگی ها صفات انسانی هن یا صفات این جهانی هن. یعنی ما هیچ نیومدیم بگیم یه چیزی راجب خدا، چون اگر من برگردم بگم خدا زیمزام جون پلوم پلومه که یه چیزی باشه غیر از اونی که من و شما میفهمیم، خب هیچ کس نمیفهمه من چی گفتم، خودم هم نفهمیدم چی گفتم. ولی همینقدر که شما اومدید موضوع رو این جهانی یا انسانی کردید، کار دست خودم میدید. به همین جاست که برخی دیگه تو این زمینه اینقدر افراد کردن، یه خدای انسان گونه و یا یه انسان خداگونه درست کردن. یه دهی که مانند انسان خداگونه درست کردن، یه ذره ولشون کنید، حرفای عجیب و غریبی میزنن که خدا خود ماییم و خدا منم و خدا در من است و اصلا، یعنی بیشتر یه حرفای اینقدر تو خالی کودکانه، مثل بچه کوچولوها که آدم مات و مبهوت میمونه چی دارید میگید. آخه اگر یه چیزی به اسم شما هست و خدا، این منم و خدا خودم هستم و خدا منم و خدا در من است و اینا، مگر اینکه یه عالمه توصیف و توضیحاتی بدید. و همیشه هم هر وقت هم باشون هستم که نباید یه بحثی با شما بکنیم، یه مقدمه، کدوم مقدمه؟ شما باید یه 10-15 تا حرف نامربوط رو به هم مربوط کنید، بعد ازش یه نتیجه بگیرید. و یه دم اومدن یه دفعه این خدا رو انسان گونه کردن که عصبانی میشه و غمگین میشه و ناراحت میشه و لج میکنه و آتیش میزنه و نمیدونم چرین و چران میکنه، که خب اونم دیگه یه خدای انسان گونه است که براش خیلی چیزا قائل هستیم. و یه حرفای برخی از وقت من تو این برنامه‌های بعضی مذهبی و غیر مذهبی شب که ما تو مبهوت میمونم راجع کی حرف میزنن، یه بعضی وقت یه بچه، برخی از وقت یه آدم لوس، برخی از وقت آدم عصبانی، برخی از وقت یه آدم غیر منطقی، غیر واقعی، برخی از وقت یه آدم فرض کنید ساده گولخور، برخی از وقت یه آدم مکار حیله‌گر. اصلا ما تو مبهوت آدم میمونه که اینا راجع به چی دارن حرف میزنن. بنابراین عزیز، از نظر من تنها آدما میتونن یه جمله بگن و اونم اگر شد بگن من یه باوری دارم درباره خدا، و یا فقط بگن خدا. این همون چیزیست که اون عارف هم میگفت که عارفی را گفتن چرا لا اله الا الله نگویی تا برهی، گفت ترسم که در لا بمیرم و به الا نرسم، پس الله ما را بس. فقط میگفت خدا. یعنی واقعا در همین حد بیشتر حرفی زده نشده. من چون یه دور کتابای فلسفی رو، یعنی فلاسفه رو، و یه مقدارم کتابای میتونم بگم ادیان بزرگ رو، اساسیاش و مهمهاش و همش رو خوندم، واقعا هیچ وقت هیچو پیدا نکردم. اگرم کسی معتقد است که راجب خدا چیزی میدونه یا خدا چی هست، نه اینکه چی نیست، چی نیست رو شاید بدونیم، چی هست خوشحال میشم بشنوم، از کسی نشنیدم جز اینکه مقدار مطالبی رو گفتم. بعدم غالبا با یه مقدمات و مؤخراتی که خیلی از اوقات هم گفتم، همیشه بحث رو اینجوری میکنن که نه باید این بحث رو به صورت جدی گفت. جدی گفت یعنی که 4-5 تا فرض بی خودی سرهم کنیم، بعد شما رو مجبور به قبول نتیجه کنیم.
بله، پس اگر من حرفای شما از صفحه شما درست برداشت کردم، این نتیجه رو میشه گرفت که این دو دسته انسانایی که به خود به وجود خدا باور دارن یا باور ندارن، این عقیده شخصی خودشونه و نمیشه ازشون آدما رو غیر منطقی در این مورد دونست، و در صورتی که باور شخصی خودشون باشه.
کاملا عزیز، کاملا. یعنی به نظر من گفتم من خودم به وجود خدا باور دارم، شما من بفرمایید من باور دارم، میگم اه، بگید باور ندارم، میگم هم اه. هیچ وقت هم فکر نمی کنم که شما و من یه امتیازی داریم، یا اگر شما اینجوری فکر نمی کنید یه عیبی دارید اصلا، برای که میدونم من به همون اندازه میتونم درست باشم یا غلط باشم، که اصلا شاید حتی همونم معنایی نداره که شما. بنابراین درست پس این که شما میگید این مادر منم، منم میگم این مادر من، وقت تموم شده رفت دیگه. حالا این که من میگم مادر شما مادر من، شما میگید مادر تو مادر منی، من اینا رو نمیفهمم. یعنی واقعا وارد اون بحث میشیم. به همین جد است که این نتیجه ای که گرفتید همینه. این که در این گونه موارد بهتر است که اگه دلمون میخواد حرفی بزنیم به عنوان عقیدمون همینه، ولی دلم خواهد بشیم بحث بکنیم، صحبت کنیم، کار بکنیم. من که راست خیشتن خیشم 9 ساعت راجع به خدا صحبت میکنم، یعنی همینجا بخوام نشون بدم که این موضوع جای بحث و گفتگو داره. البته به همین نتیجه آخر میرسم که همین الان راجع بهش صحبت کردم، ولی میخوام بگم دربارش چه حرفایی زده شده، چه باورهایی است، این باورها چه تغییراتی، چه تأثیراتی تو انسان و تو محیط اجتماعی داشته و نداره. نه به خاطر وجود خدا، به خاطر باور به این وجود. یعنی آدما با باور و عدم باورشون در یه زمینه‌های مختلف و متفاوت میشن، مختلف متفاوت عمل میکنن، و اون تأثیر رو شما در مردمی که باور دارن و ندارن و جوامعی که دارن و ندارن میتونید ببینید. بعدم اصولاً آدما باید یه ویژگی‌های روانی داشته باشن که باور کنن یا باور نکنن، و خودش از نظر روانشناسی و جامعه شناسی یه تقسیم بندی‌هایی رو به وجود میاره. چون من خودم روانشناسی و جامعه شناسی دین درس دادم، اینو به این دلیل میگم که بحث علمی درباره آدم باورمند یا کسی که باور نداره، آدمی که مذهب ستیزه، آدمی که مذهب گریزه، آدمی که مذهب پذیره، اینا رو تو بحث‌های روانشناسی و جامعه شناسی هست، ولی اینا هیچ کدام هرگز نه در روانشناسی نه در جامعه شناسی نه در هیچ علوم دیگه‌ای نمیان بگن ما از نظر علمی وجودش یا عدمش رو میتونیم ثابت کنیم یا با این به این نتیجه رسیدیم. تنها کاری که همطوری که عرض کردم میتونم بکنم این است که دلایل آدمایی که میگن هست یا نیست رو رد کنن، که آخر کار همه به این نتیجه برسن که ما هیچ حرفی برای گفتن یا احتمالاً اعتراض کردن و انتقاد کردن یا اثبات یا رد و نفی نداریم و به همجاست که این اوج به نظر من فهم و درک ماست که بی خودی درگیر این بازی‌ها نشیم، برای که متاسفانه از این باورها بعداً میان میگن حالا خدا اینجوری گفت و گفت این کارو بکن، اینجوری این کارو بکنیم که این اینجوری بشه اونجوری بشه، یا حرفای بهش نسبت میدن که اولاً خیلی حرفای مهمی هم نبوده و این حرفا رو دیگران هم از یه جای دیگه شنیدیم. به همجاست که در این زمینه خیلی تازگی هم نداشته، ممکنه ترکیب تازه یا حرفی برای اولین بار بعضی وقت باشه، ولی چیز عجیب و غریبی هم نبود. حالا اگر شما مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها و اخبار رو بشنویم، اگر نه خداحافظی کنیم. حتما یه وقت دیگه بیاد، اگر موضوعی بود خوشحال میشم صحبت کنیم.
یک سوال ساده
اگه
میپرسم بعد از رادیو گوش
میکنم هر وقت روی خط باشید لطفا. تمام شما
ایلات مارکت، مارکت محبوب تمام خانواده های ایرانی، دوباره قیمت ها را می شکند. ایلات مارکت ارائه دهنده انواع میوه ها و سبزی های تازه با قیمت های بهتر از همیشه. انار 2 پوند 1 دلار، سیب گلاب 2 پوند 1 دلار، آلو بخارا هر پوند 6.99، زرشک هر پوند 7.99، خیارشور ریز ایرانی هر شیشه 4.49، ماست بزرگ لوفت گلچین 3.99، مرغ کورنیش امپایر 2 پوندی هر عدد 6.99، روغن هسته انگور صدف 2 لیتری 11.99، خرمای رطب درشت هر پوند 4.49، ماهی تلاپیای فیله شده هر پوند 3.49، بخش گوشت و ماهی زیر نظر RCC. توجه کنید، برای اولین بار غذاهای گرم و خوشمزه ایرانی گلدکاشر در ایلات مارکت عرضه می شود و کیترینگ آن آماده پذیرایی در میهمانی های شماست. ایلات مارکت با ولی پارکینگ مجانی 310-659-7070.
من شخصا عاشق زبان فارسی هستم، زبان شیرین و شاعرانه و زیبای فارسی، و برام خیلی راحت تر و دلنشین تره که به زبان فارسی صحبت کنم. این یکی از دلایل منه که عاشق تاستن تویوتا هستم. تیم فروشندگان فارسی زبان، 5 مسئول فروش که به نیازهای شما در مورد اتومبیل رسیدگی میکنند. و اگر مایل به فروش اتومبیل خود و خرید یک تویوتا نو یا دست دوم هستید، در خدمتتون هستند. 888-378-7202. از مجموعه گسترده انواع تویوتا های 2013 که با کمترین قیمت ارائه می شود استفاده کنید. ما چون منتظر مدل های 2014 هستیم، باید همه مدل های 2013 را هر چه زودتر به فروش برسانیم. تاستن تویوتا، دیلر شماره 1 در اورنج کانتی و شماره 1 در جلب رضایت مشتریان. تاستن تویوتا در تاستن رانچ رود. تلفن 888-378-7202. 888-378-7202. تاستن تویوتا.
صمیمانه با دکتر مهدی آقازمانی، برنامه متفاوت همراه با فال حافظ و گفته هایی از جنس صمیمیت، یک شنبه ها ساعت 8 شب.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش داد.
امشب میخوام اینجا رو بزنه کنیم آه ایدن.
بله، آخر هفته ها در کافه رستوران بهار در گلندل شور و هیجانی به پاست. جمعه ها با آرتور، یادآور سلطان جاز ایران، شیرین خواننده خاطره ها و با اجرای دلانگیز ویکتوریا. شنبه ها با رقص عربی و موزیک زنده به چند زبان با اجرای آلبرت و آرتور و ویکتوریا بدون موزیک چارج. کافه رستوران بهار با سالن مدرن و حیات باصفا. 818-552-3500 552-3500. کافه رستوران بهار در گلندل.
Close up, close up. Close up, close up.
Salamat yesetan.
Keep your friends close.
و من علیرضا اکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up.
خانم ببخشید خانم.
ای آقا خواهش میکنم مزاحم نشید.
نه مزاحم نیستم، شما یادتونه که.
ای آقا مثل این که متوجه نمیشین. ای ولی قیافتون یه جورایی انگار آشناسا.
خب عرضم همین بود، یادتونه از من آدرس پرفیوم اپلت رو خواستید.
ای شما این از بوی خوبتون خوب بود میشناختمتون.
شما لطف دارید، حقیقتش قیمتای پرفیوم اپلت اینقدر مناسبه که من کلکسیون اوت کولون دیگه تو خونم جمع میکنم.
آقا از وقتی این پرفیوم اپلت رو به من معرفی کردین، کار هدیه گرفتن برای تولد، روز مادر، روز پدر یا حتی سوغاتی گرفتن به خصوص برای ایران رو برام راحت کردین. دستتون درد نکنه.
دست آقای فرشید درد نکنه که اتر اوت کولونای اصل رو تا نصف قیمت مال میفروشن. الانم دارم میرم تقاطع ونوون کوربین. دوست داری تشریف بیارید؟
جون من اونجا چه خبره؟
اونجا پرفیوم اپلت اونجاست دیگه، چون شنبه ها تعطیل هستن الان دارم میرم اوت کولونای جدیدشون رو امتحان کنم.
باشه، به شرط اینکه این دفعه اجازه بدین من براتون یه اوت کولون انتخاب کنم.
818 992 3465، 992 3465.
همین هفته کاباری تهران با بهترین برنامه ها، همین جمعه شب سالسا نایت، شبی پرشور پر هیجان با شما و رقص های زیبای سالسا. شنبه شب همین هفته با پویا صدای جوانی عشق،
به نظر صفر چینه، به هفته نازنینه، ازم رو بر نگردون، پریشونم پریشون، واسط میمیرم آسون، واسط میمیرم آسون.
و هنگامه پریده پرتحرک موسیقی،
نمیدونن تو بهونه منی، نمیدونن تو از ذاتمون میایی، نمیدونن که تو دل نمیشکنی.
تلفن اطلاعات و رزرو کد 818 985 5800. شب که میشه هیچ جا کابار تهران نمیشه.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر ان اینوستمنت پلانر،
و من نازنین باروتی، استیت پلانینگ اترنی،
هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر در خدمت شما خواهیم بود. 424-465-9000 424-465-9000.
با من شهرزاد اردلان همراه شوید تا به کمک بچه های مبتلا به سرطان بشتابیم. مؤسسه بین المللی سرطان کودکان، International Society for Children with Cancer یا ISCC، در شهر ایرواین کالیفرنیا به بیش از 7000 کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش بیمارستان محک در ایران کمک می کند. شما با عضویت در مؤسسه ISCC و پرداخت $1 در روز یا $30 در ماه می توانید سهمی در درمان کودکان نیازمند داشته باشید و به شکرانه سلامتی عزیزان خود آینده شاد همراه با سلامتی را به این کودکان هدیه دهید. شما همچنین می توانید با دریافت قلک کمک به محک را تبدیل به یکی از کارهای روزانه خود کرده و هر روزتان را با عشق شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ISCC خط فاصله charity.org و یا با شماره 949-679-9911 تماس حاصل فرمایید.
من پرویز پیروزگاه
و من طناز فتحی
از شما دعوت می‌کنیم از سه شنبه تا پنج شنبه،
6 تا 7 بعد از ظهر
و هر جمعه
5 تا 7 بعد از ظهر با رنگین کمان
در 670 AM رادیو ایران همراه باشید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر، من لیلا محمدی، گزیده خبرهای این ساعت را با آگاهی شما عزیزان میرسانم. نیروهای آمریکا در افغانستان یکی از رهبران گروه طالبان پاکستان را که در منطقه در افغانستان به سر می برد دستگیر کردند. به گزارش شبکه NBC و به نقل از مقامات آمریکایی، این شخص لطیف محسود نامیده می شود و نفر دوم در رهبری طالبان پاکستان است. وی ظاهرا زمانی که با اتومبیل خود در جاده در مناطق شرقی افغانستان حرکت می‌کرده، توسط نظامیان آمریکایی شناسایی و دستگیر شده است. هنوز اطلاعاتی درباره مأموریت لطیف محسود در سفر به افغانستان منتشر نشده، ولی به گزارش منابع دولتی در افغانستان، در سالهای اخیر بین طالبان پاکستان و افغانستان همکاری‌های نزدیکی در زمینه‌های مقابله و اقدامات خرابکارانه علیه دولت‌های دیگر و نیروهای خارجی داشته است. امروز برای دومین هفته پی در پی، یک کشتی حامل گروه زیادی از پناهجویان آفریقایی که عازم سواحل ایتالیا بودند، در نزدیکی آب‌های سیسیل در جنوب این کشور غرق شدند و تلاش برای نجات ساکنان این کشتی ادامه دارد. به گزارش شبکه یورو نیوز این کشتی دارای بیش از 200 سرنشین بوده و امدادگران دریایی در سواحل ایتالیا با همکاری امدادگران دریایی جزیره مالت میکوشند تعدادی از سرنشینان این کشتی غرق شده را که در آبهای منطقه سرگردان شده اند نجات دهند و هفته گذشته نیز یک کشتی دیگر حامل 319 نفر پناهجویان آفریقایی بر اثر هوای نامساعد و شدت امواج دریا غرق شد و اغلب این افراد جان سپردند. به گزارش کمیته مهاجران و پناهجویان سازمان ملل متحد تنها در 9 ماه سال جاری بیش از 32 هزار نفر از پناهجویان کشورهای آفریقایی و خاورمیانه توانستند خود را به سواحل ایتالیا و جزیره مالت برسانند و اغلب آنان نیز درخواست پناهندگی کردند. این گزارش حاکی است در گذشته اغلب پناهجویان را ساکنان کشورهای آفریقایی به ویژه سومالی و اتیوپی تشکیل می‌دادند ولی اخیراً پناهجویان مصری و سوری نیز به آنها پیوستند. و این خبر هم شنیدنی است. یک تازه داماد در بازگشت از سفر ماه عسل به خانه نوعروس را در یک پمپ بنزین جا گذاشت و تنها پس از 2 ساعت و نیم متوجه می شود که همسر او در اتومبیل نیست. این حادثه در کشور آلمان رخ داده و به گزارش مطبوعات این کشور خانم عروس که در جریان حرکت اتومبیل توسط شوهرش در صندلی عقب آن به حالت استراحت و خواب قرار داشته در پمپ بنزین بدون آنکه شوهرش متوجه شود از اتومبیل خارج تا به یک دستشویی برود و شوهر که از این جریان خبر نداشته پس از گرفتن بنزین کافی برای اتومبیل سوار آن می شود و پمپ بنزین را ترک می کند. به سپس حدود 2 ساعت و نیم بعد به صندلی پشت اتومبیل نگاه می کند و می بیند همسرش در آن نیست و آشفته و هراسان به پمپ بنزین باز می گردد و خوشبختانه همسرش را می بیند که در انتظار بازگشت اوست. این بود گزیده خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
670 AM Los Angeles. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، ممنون آقای دکتر
جان.
سوالی که از خدمتون داشتم، میخواستم نظر شما رو راجع به این جمله بدونم که آیا شما موافقین که با این جمله اساس زندگی لذت و شادیه؟
آخه دو تا لغت اینجا اشکال داره عزیز. اول زندگیه که واقعا مقصود چه تعریفی برش هست. بعدم لغت اساس، میدونید برخی از اوقات به عنوان بیشترین مهمترین پایه هست. بعدش هم برید سراغ شادی و لذت، نه خیلی جمله به نظر من عمیق و دقیقی نیست. برای اینکه شادی و لذت به خودی خودش اون موضوع اصلی سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی که دوتا هدف هست که پایش بر رشد و تکامل نیست. حتی اگر به جای لذت یه لغت دیگری مثل حظ و کیف و انجویمنت بود یا گراتیفیکیشن بود یه ذره نزدیک. چون ببینید پلژر و لذت بار منفی هم داره، شما از طریق استفاده از مواد مخدر هم به پلژر میرسید. و بعدم ماجرای شادی انسان، حالا به طور عمومی رو میفهم، ولی شادی میتونه از بدبختی کسی دیگه هم برای من بیمار حاصل بشه. حالا فرض کنید من ببینم شما بدبخت شدید، خوشحال بشم، بعدم برم کوکائین مصرف کنم، بعد بگم شادی و لذت این اساس زندگیه. به نظر من در تعاریف دقیق وقتی که این واژه ها رو سر جای خودش میگذارید، نه به همین جهت که حتی میدونید یه موضوع فوق العاده اساسی بین تفاوت پلژر و انجویمنت، لذت و فارسی نداریم متاسفانه، حظ و کیف بیشتر بهترین لغتی است من پیدا کردم، امیدوارم که بتونه لغت خوبی براش پیدا کنه. متفاوته، اصلا لذت موجب خوشبختی نمیشه ولی حظ و کیف یکی از عوامل خوشبختیه. بعدم با خودش 4 تا جنبه مختلف متفاوت داره که به تغییر سیستم حسی و احساسی مرتبط. یعنی میدونید در تعاریف یه مقدار دقیق اینا با هم متفاوتن. اشکال کار این است که افراد وقتی که اینو میگن این درست مبحث خدایی که من و شما با هم صحبت میکردیم یه مقداری دربارش توضیح نمیدن که آدم بدونه کجاست. ولی اگر شما من بگید که این جمله رو تو به قبول کن یا بگو، نمیگن، یعنی برای اینکه شما با گفتن این جمله در حقیقت میگید چیز دیگری نیست. اگر میگفتید یکی از موضوعای مهم زندگی شادی و لذت، مسئله نداشتم، یعنی یا موضوع مهمی شادی و لذت در زندگی باش مسئله نداشتم، ولی وقتی اون لغت اساس رو میگید یه مقدار ماجرا رو به اینکه این مهمترینه یا نه تنها مهمترین، تنها مورد موضوع رو میکشه و به همجاست باش موافق نیستم. نه
بله، پس میشه گفت یه قضیه شادی و لذت باید هست ولی اساس نمیتونه باشه.
باید شادی و لذت به هر حال علامت خوبیست، ولی گفتم بازم ببینید اشکال کار شادی و لذت به خودی خودش بر اساس تعریف شادی و لذت میتونه از جای مثبت یا منفی، خوب یا بد، با علل درست یا غلط بیاد. گفتم من میترسم ببینم شما مثلا توی مسابقه شکست خوردی خیلی خوشحال بشم. شما این مسابقه مثلا بسکتبال و فوتبال دیدید، آدم‌ها مثلا وقتی تیمشون میبره خوشحال میشن، یا اگر تیمشون حالا بازی نمی‌کنه تیمی که رقیبشونه میبازن هست، همین یعنی حتی آدم‌ها تا پای کشتن هم دیگه، مثلا این داستانی که همین دیروز اتفاق افتاده یا امروز به هر حال نمیدونم مال داجرز بوده در سان فرانسیسکو. خب شما خیلی راحت میتونید ببینید مردم با چه چیزهای شاد میشن یا غمگین میشن، یا من مثلا بفهمم که شما دکتراتون رو گرفتید یا کار خوبی پیدا کردید، وقتی غمگین شدم چی؟ آیا واقعا منی که با یه همچین چیزی غمگین میشم بعد وقتی شنیدم نه دروغ بوده شما رفوزه شدید و راتون ندادن یا اون کار بهتون ندادن خوشحال بشم، حالا این اساس زندگیه؟
نه. خب ولی میشه خب سلامت جسمی و روانی رو میشه رفت داد.
بله، برای که به همین جد است که مطالعات نشون میده دو تا هدف انسان فیزیکال اند منتال هلت اند هپینسه بر اساس تعریف درستش، که هر دو نتیجه یه عامله و اون رشد و تکامله، یعنی هر دو وقتی است که انسان در مسیر گروث و ایولوشن خودش در میاد و اینجاست که با کل وجود همراهی و همخوانی داره. به همین جد است که گفته میشه این دو تا هدف اصلی هستند، بقیه همه وسیله. و بعدم به یک اعتبار این سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی چون گفتم به مسئله رشد و تکامل مرتبطه، در حقیقت یه مسئله میشه اساس زندگی رشد و تکامل. یعنی اگر شما اون جمله رو بگید من باش اصلا مسئله ای ندارم، بلکه از توش همه چیز خوب در میاد. این جمله هر اندازم مبهم باشه معنی داره و من حاضرم این حرف رو بزنم که اساس زندگی رشد و تکامل، اصلا مشکلی باش ندارم، بلکه انسان اصلا با اون انسان میشه و تعریف میشه، مثلا از روز اولی که به دنیا میاد در مسیر رشده. حالا یه مقدار رشدی است که اجتماع ناپذیر جلوش هم نمیشه گرفت، مثل رشدی که در توانایی فهم جهان دوربرمونه یا رشد بدنمونه یا رشد حتی هوشمونه. شما نمیتونید یه بچه 5 ساله رو نگرش دارید که وقتی که به 6 سالگی رسید این 5 سالگیش باشه، نه، نیروی رشد میکوبه و میره. بنابراین قاعده خلقت و طبیعت در تجزیه و تحلیل مسئله خوشبختی هم به این نتیجه است که آدم خوشبخت کسی است که در مغزش نظم برقراره. آدمی که در مغزش نظم برقراره داره رشد میکنه، این هم رشد همگیر فراگیر در مسیری که درسته و به همین جاست که با کل خلقت و طبیعت همخوان و سازگار میشه. بنابراین اگر جملاتی که از این قبیل که بنده صبح تا غروب مخصوصا در برنامه‌های عمومی امیدوارم کسی باز اذیت نشه مذهبی میشنم، مثلا یه مقدار شعارهای، یعنی واژه‌هایی است که پشت سر هم گذاشته میشه، مثل برخی از این سخنرانی‌ها که اصلا هیچ معنایی نداره، یعنی اهمیت موضوعها اونقدر نیست. درست مثل این که مثلا شما بفرمایید به دلیل اینکه پسر خالتون بهتون گفته برون رشته رو بخون، برگردید بگید پسر خاله من نقشی که در زندگی من داشته از پدر و مادر من بیشتر بود. خب حالا یه همچین موضوعی نشون میده شما اندازه ها رو متوجه نیستید و در حقیقت تفاوت آدم دانا و کمدان و نادان هم در بار و وزن نیست که به موضوع میده، یعنی درصدها اصلا مسئله هست. اصلا علم هیچ چیز به نظر من جز بحث درصدها نیست، چیزی جز احتمالات و درصدها، واقعا غیر از این نیستن. اصلا تفاوت آدم آگاه و دانا داریم. مثلا فرض کنید به شما بگن علل و عوامل اعتیاد در ایران یا امریکا چه هست، تمام دانش و آگاهی شما این است که این مثلا 20 عامل اول رو با درصداش مشخص کنید که کدام اول دومه، در چه گروهی، در چه زمینه‌ای، در چه مسیری. بنابراین وقتی بحث درصده، جملات قرار بار خودش رو داشته باشه و الا شعارهای از این قبیل که شما میشنوید اینا گفتگوهایی است که معمولا هم یه ایراد دیگه هم داره و اون این است که یه لغتی رو میگن به یه لغت دیگه میچسبونن از اون در مثلا فرض کنید همین جمله‌ای که شما گفتید مثلا اساس زندگی شادی و لذت است، بعد برگردیم وقت شادی خود را به صورت خنده نشان میدهد، امروز خنده به عنوان یک وسیله برای روان درمانی است. روان درمانی دانشی است که ظرف مثلا 200 سال گذشته پا گرفته و امروز به مرحله رسیده که کار دارو درمانی رو هم انجام میده. دارو درمانی یعنی مصرف دارو که تغییرات بیوشیمیایی مغز رو موجب میشه. مغز یک از 100 میلیارد همجوری برید دنبال یه لغت و ظاهرا وانمود کنید که حرفای شما به هم مرتبطند و معقول، ولی اصلا هیچ، آخر کار وقتی خود شما یا اون آدما میشنون هیچ چیز را به هیچ چیز ربط نمیدن. ای بسا همه جملات هم سر جای خودش درسته، ولی کل این مجموعه بی‌معنی است. درست مانند همین سخنرانی هایی که آدم توی سازمان ملل میشنوه که موضوع ها ظاهرا جمله به جمله ممکنه تا حدودی درست باشه، تا حدودی، کاری ندارم به واقعیتش، ولی وقتی مجموعهش رو کنار هم میذارید اصلا شما میگید اینا دارن چی میگن. و درست مثل دوستان خوب و عزیزی که در تعاریفشون با گفتن مطالبی در حقیقت فقط تضاد و تناقض مطرح کنه. به هر حال امیدوارم حرفونو با هم زده باشیم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. خدا
تمنو. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای نخستین بار آوازخوانان و هنرمندان پرآوازه ایرانی و بین المللی در فصل جدید برنامه های کلاب رستوران سفیر، جمعه و شنبه شبها امیر رسایی، بهرام فروهر و محمود قربانی همراه با رقص‌های زیبای شرقی، پنجشنبه شبها موسیقی بین المللی با هنرمندان معروف اسرائیلی و یونانی و یک شنبه شبها شب شعر و موسیقی. کلاب رستوران سفیر با سرو خوراک‌های لذیذ ایرانی هفت روز هفته از 11 بامداد و شب‌ها با برنامه‌های هنری آماده پذیرایی است. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز 818 713 90 90، 818 713 90 90. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
میهمانی در پیش دارید؟ در تنها کلینیک موجود در ولی با داشتن دستگاه انقلابی کاویتیشن و رژیم غذایی طراحی شده در یک هفته بین 5 تا 7 پوند کاهش وزن و 3 تا 4 اینچ کاهش سایز داشته باشید. دکتر مهناز عظیم، عضو 08.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well known and well respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت، به این مفتی مفتی هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند به به میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی غذای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
هاستن تویوتا دیلر شماره یک اورنج کاونتی با تیم فروشندگان فارسی زبان بهترین قیمت و بهترین سرویس را در اختیار شما قرار می‌دهند. تلفن 888-378-7202. هاستن تویوتا.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض میکنم، با تشکر از وقتی که برای جامعه ایرانی میذارین و با تشکر از وقتی که به من میدید.
خواهش
میکنم. من یه سوالی داشتم. آقای روحانی یکی دو روز اخیر وارد آمریکا شدن، یکی دو شو میشه سازمان ملل و اینا رفتن صحبت های کردن و به نوعی در ظاهر تلاش کردن یه دفتر جدیدی از روی کردهای دولت ایران نسبت به جامعه بشری نشون بدن. در یه بررسی سطحی اون چیزی که به نظر من غیر متخصص میاد، جز انتخاب یه سری کلمات و یه نوع گفتار خاص، هیچ فرقی صحبتشون صحبتهای احمد نژاد من به هیچ عنوان ندیدم. در بعضی هم مواقع اتفاقا یه مقدار اگرسیو تر هم بودم، ولی چون شما شخصا آدم بسیار نگاه بسیار نقد و ظریفی دارین نسبت به مسائل، می‌خواستم ببینم نظرتون چیه. و سوال من واقعا اینه که تاثیر برخوردشون نسبت به این مسئله چه در جهت دول خارجی، چه در جهت مصرف داخلی و مسائل مربوط به سیاسی اجتماعی اقتصادی و تاثیراتون برای این مثلا 6 ماه آینده، 7-8 ماه آینده تا عید اینو چطور عرضی بینید. شما اگه سوالی
ندارین
من از خدمت
مخواهش میکنم. خیلی
ممنون.
من ببینید عزیز، اولا یک بار صحبت ایشون رو مطمئنم نیستم چون کمی آغاز شده بود شنیدم، به زبان انگلیسی رو شنیدم ولی ترجمه رو خیلی با فارسی همراه ندیدم. اما فارسی چون برای من فهم و درکش راحت تر هست، اولا قسمت اول صحبت رو میتونم بگم متوجه شدم یه مجموعه از موضوعهایی که بدون توضیح سر هم گذاشته میشه، درست پس که من یه اشارهی بکنم به یک مثلا ماجرایی مثل انقلاب 57 یا حمله صدام ولی نخوام بگم موضوع چه هست. یعنی یه مجموعه ای از حرفا زده شده، آیا اینا هر کدام دلایل خاص خودش رو داره؟ حداقل برای عموم حتما میدونم نداره، برای که خود منم برخی از وقت در تعقیب موضوعات دچار اشکال میشم. من همین حرفی هم که با شنونده عزیز قبلی گفتم و دیدم که لغتی میاد واژه امید، حالا بیا اینو توضیح بدیم، بعد واژه نمیدونم اعتدال، بعد اونو توضیح بدیم، مثلا برای من عجیب و غریب بود. اون قسمت اول رو اینگونه دیدم. دوم واقعا پند و اندرس ها و نصیحت ها برای من اصلا باور نکردنی است. یعنی ما چه اندازه هنوز در پیچ و خم این هستیم که مردم رو به راه راست هدایت کنیم و از راه چپ باز داریم و حتی بنوانه یه اصل اون رو به سپا بیان کنیم. یعنی اصلا این چه نگاهی است که من بیام بگم شما باید این کار رو بکنید یا نباید این کار کرد چنین و چنان. بعدم یه مقدار واژه ها به کار گرفته شد که خب آخه اینا جای گفتگو داره. یعنی وقتی شما صحبت از آزادی میکنید، اگر تعریف خاصی از آزادی دارید، خب اون اول عین هر گفتگوی دیگه مشخص کنید آدم بدون راجبه چی حرف بزنه. ولی اگر راجبه آزادی صحبت میکنید که امروز توی کشورها مطرحه یا کشورهای غربی، یا تو کتابای غربی مطرحه که ما میشناسیم و شما دارید با این مردمی صحبت کنین که آزادی رو این گونه تعریف میکنن، آخه این چه ارتباطی با عملکرد شما و نظام باورها و اعتقاداتتون داره؟ اگر شما صحبت از عدالت میکنید که این مفهوم عدالت هم در برابری است و هم در مفهوم به نوعی استقلال قوه قضاییه و قوانینی است که اصولاً بر تبعیض و تفاوت گذاشته نشده، که اصلاً حیرت انگیزه که شما بحث عدالت رو آغاز کنید در حالی که یه عده‌ای رو فقط به دلیل اینکه زنند یا اقلیت مذهبی‌اند یا حتی گروه‌های خاصی هستند از یه مقدار حقوق اساسی محروم کنید. یعنی و این تو چارچوب کلی است، این با بحث عدالت و برابری چه ارتباطی داره؟ اگر شما در همین چارچوب صحبت از بردباری و شکیبایی میکنید، بردباری و شکیبایی در مقابل مخالف و مختلفه، آیا واقعا این مخالفت رو شما در هیچ مرحله‌ای، حالا اصلا نه به صورت عمومی به صورت خصوصی، اگر میپذیرید این رو باش برخوردتون نمی کنید به عنوان توهین و یا برهم زدن اساس حکومت و حاکمیت تا مرز اعدام نمیبرید؟ این من ماجرای بردباری و شکیبایی رو نمیفهمم. اگر مسئله این است که خشونت ما نداریم، این رو شما در کدوم چارچوب راجبش صحبت کنید؟ راجب شلاق در ملأ عام، اعدام در ملأ عام؟ شما کجای دنیا یه چنین کارهای عجیب و غریبی رو میکنن جز مواردی که کاملا با خشونت و حتی وحشیگری شناخته میشه؟ شما سنگسار میکنید، بعد صحبت از خشونت زدایی میکنید، صحبت از ماجرای افراطگرایی میکنید؟ آیا افراطگرایی در این نظام باورها و اعتقادات در ارتباط حتی با زنان شما نمیکنید که مادران و خواهران و دختران شما هستند؟ آیا افراطگرایی در این نیست که ما برخی از رشته های علوم اجتماعی و انسانی را اصلا در دانشگاه حذف میکنیم و درس نمیدیم؟ آیا افراطگرایی در این نیست که برخی از دخترها تو این رشته ها اصلا نمیتونن شرکت کنن؟ آیا افراطگرایی در این نیست که یه مذهبی مذهب اصلی است و حتی پیروان همون دین که مذهب دیگری دارند قابل قبول نیستند؟ آیا افراطگرایی در این نیست که اگر ای بسا چند صد هزار یا شاید میلیون سنی در تهران هستن، یه مسجد به عنوان یه مسلمان نتونن داشته باشن؟ ماجرای دموکراسی به صرف اینکه یه عده‌ای رفتن رأی دادن و انتخاب کردن، مادام که یک پروسه عادی دموکراسی صورت نگرفته و بعداً به صورت دموکراتیک یا آزاد مردم امکان رأی ندادن رو نداشتن، برای که به هر حال باید در شناسنامه‌شون مهری می‌خورد، و از اون گذشته نمی‌خوام انکار کنم که احتمالاً در این انتخابات این رأی بیشتر رو آقای روحانی آوردن، ولی شما با نوع تبلیغات و تغییراتی که حتی ظرف دو روز آخر انتخابات میتونید رأی رو اینچنین بچرخونید، آیا نشان دهنده این است که مردم با آگاهی و آزادی دست به چنین انتخاباتی میزنن، و آیا کل سیستم و مجموعه میتونه یه چنین به نوعی انتخاباتی رو انجام بده و یا رفراندومی در این چارچوب که بخواد بدون آیا یه چنین سیستمی قابل قبول؟ اصولا یه سیستمی که حکومت دینی یا دین حکومتی هست چگونه میتونه با مفاهیم آزادی، دموکراسی، که اصلا دموکراسی به معنی حکومت مردم بر مردم، حکومت الله بر مردم نیست یا نماینده الله نیست، یعنی شما چگونه میخواید یه چنین تفسیر و تعبیرهایی رو درباره موضوعهایی از این قبیل داشته باشید و بعداً متهم بکنید همه جهان و جهانیان رو که اونا راه درست نمیرن و ما در این راه درست رو میریم؟ به نظر من گفتگوهای عمومی و کلی هیچ بحث و صحبتی نداشت، بعدم یه مقدار حملاتی اینجا و اونجا ضرورتی نداشت، بعدم پیشنهادی در جهت افراطگرایی و مسئله خشونت اصلا برای من حیرت انگیز بود. آیا شما به بهانه تعذیر مسئله شکنجه رو توجیه نمی کنید؟ آیا شما اعدام در ملأ عام و یا شلاق در ملأ عام یا سنگسار رو به عنوان یه پدیده پر از خشونت و عدم قبول بردباری نمیپذیرید، اما بعد وقتی که میاد به ماجرای مربوط به انرژی هسته‌ای و یا انرژی اتمی، که خب به مقدار زیادی گفتگوها یه گفتگوهایی است که اینکه 40 کشور در جهان به دنبال انرژی هسته‌ای هستند بدون تردید، ولی کشورهای دیگری در مزان ساختن بمب اتمی نبودن، اون حرفا رو در جهت تحریک و نابودی کشورهای دیگه هم نزدن و اصولا یه سیاستی مبتنی بر دخالت در امور منطقه نداشتن. بعدم ادعای جهانی کردن خود یا انقلاب خود یا صدور انقلاب خودشون رو نداشتن. به هر حال اینا رو که شما نمیتونید انکار کنید که به دنبال صدور انقلابید، به دنبال برقرار کردن حکومتی که دارید هست در یه سطحی، بعد برگردید بگید که ما در یه چنین شرایطی داریم به هر حال در چارچوب حاکمیت خودمون داریم عمل میکنیم و بنابراین کاری به کار کسی دیگه ای نداریم، دیگران هم اگر باشن مطرحن. از اون گذشته اصلا کسی نگفته که ماجرای استفاده از انرژی هسته‌ای مسئله‌ای نیست که حق هیچ کشوری نباشه. ماجرا بحث انرژی اتمی است، اونم با گفتگوهایی که در این زمینه وجود داره، اونم با ادعایی که خود شما میکنید که به دنبالش نیستید، این کار حرامه، عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستید، قطعنامه من گسترش سلاح‌های اتمی رو امضا کردید و خود شما هم اینا رو پذیرفتید که هیچ کس دیگه اسلحه نداشته باشه، اسلحه اتمی نداشته باشه غیر از این 9 تا کشوری که دارن، که حالا درباره اونم حتما حرفی باید زد و حرف درستی هم هست اگر زده بشه و میزنید، که اونو تردیدی من ندارم، ولی در جهت بقیهش همه اینا در اون چارچوب هست. به علاوه شرایط و وضعیتی به وجود آمده که خطرناک شده. این که شما برگردید بگید تحریم ها به مردم ایران آسیب زده، حتما حرف درستی است، ولی ای بسا وقتی که فشارها از یه حدی به مردم بگذره، سیستم حکومتی که قبلا حاضر نیست هیچ نوع قابلیت انعطافی داشته باشه، ناچار به دادن امتیازاتی برای از میان بردن تحریم ها میشه. همون چیزی که به نظر میرسه و من کاملا باش موافق هستم، این عقیده که علت این که ایران پا پیش گذاشته به دو دلیل بیشتر نیست، که واقعا تحریم هاست که همکنون آنگونه اوضاع رو سخت کرده که خطر برهم ریختگی و فروپاشی رو حداقل در آغاز از نظر اقتصادی یا کل سیستم رو میتونه به دنبال داشته باشه، و دوم خطر جنگ هست یا بهانه ای است که ممکنه به دست جنگ افروزان بده که یه چنین کاری رو بکنن، و به همین دلیل است که این رو نه از سر رسیدن به این که میخوایم با جهان در ارتباط نزدیکی قرار بگیریم و یا به هر حال با حسنیت بخوایم مسائلمون رو طرح کنیم و حل کنیم، بلکه در چارچوبی است که به دلیل فشار تحریم‌ها و خطرات که تو این زمینه هست و حتی قدرت اداره کردن جامعه و سرکوب رو به مقدار زیادی از شما گرفته و خواهد گرفت، مخصوصا با حوادث آنچه که ظرف دو سه سال اخیر در خاورمیانه اتفاق افتاده و مسائلی که هم اکنون در سوریه هست که به هر حال به نوعی تأثیر مستقیمی بر روی اوضاع ایران داره، همه و همه است که شما رو به این فکر انداخته که از این راه حرکت کنید. حالا اینکه اصلا صداقتی در این زمینه هست و واقعا این به عنوان تاکتیک نیست که شما برای پیش بردن جزئی از هدفهای موقتتون از راه خودتون منحرف میشید، بلکه به عنوان استراتژی و هدف اگر هست قصه دیگری است، چون این تفاوت رو امیدوارم دوستان بهش توجه بکنن که شما یه هدفی انتخاب میکنید و آدم براش یه استراتژی دارید که معمولا این استراتژی سه تا جنبه داره: نقشه است، طرح است و برنامه. یعنی من میخوام به یه هدفی برسم، برای اون نقشه و طرح و برنامه‌ای دارم که نقشه همه راه‌های رسیدن به اون هدف، طرح انتخاب یکی دو راه و دو گزینه است و برنامه دادن زمان است به این. اما وقتی صحبت از تاکتیک میکنم، تاکتیک میتونه کاملا مخالف هدف، مخالف در حقیقت استراتژی باشه. گفتگویی که بسیاری دارن این است که ایران الان در یه اقدام تاکتیکی میکنه، یعنی ای بسا عقب میشینه برای که بعدن بهتر بتونه جلو بزنه، یا داره به سمت راست میره برای که بعدن بتونه سمت چپ رو داشته باشه، در حالی که این گونه که برخی مایلن این یک استراتژی است. و به نظر من اگر استراتژی بود، با توجه به تغییری که در هدف پیدا شده، اصلا این کار رو حتی در هفته که سهل در روز می شد انجام داد. ولی به همین دلیلی که حتی هم اکنون من امروز در اخبار شنیدم که فرصت یک ساله برای حل این مسائل داده شده که من نمیدونم اجزای دیگرش چه هست اگر هست، خب این نشون دهنده این هست که قبول نکردن که این به عنوان تغییر هدف و استراتژیه، بلکه اینو به عنوان تاکتیک میبینن. و اگر تاکتیکه، احتمالاً با امروز هوشیاری که در جهان هست و به اندازه کافی مخالفی که گزارش میده و شک و سوء زن رو به وجود میاره، من فکر نمی کنم بتونن این بازی رو بیشتر از دو ماهی ادامه بدن و بنابراین شاید فقط اکتبر و نوامبر هست که باید موضوع ایران یه مقداری بیش از این روشن بشه که همکنون بوده یا طی 10 سال گذشته بوده، و الا واکنش ها با توجه به آنچه که حداقل ما میشناسیم در کمی در اروپا و یا در امریکا به گونه‌ای نخواهد بود که مطلوب باشه. ولی از اونجایی که امید این هست که گشایشی در راه کار گره ها پیدا بشه و یا راهی باز بشه و مخصوصا خطر جنگی و مرگ و نابودی رو به دنبال خودش نداشته باشه، امید این هست که واقعا آنچه که ظاهرا گفته میشه، گرچه به نظر من اصلا گفته نشده، یه زمینه‌ای به جهت تغییر هدف و استراتژی داشته باشه. اینکه کشورهای خارجیتون به این نکته اشاره کردید به گونه مثبت بهش نگاه میکنن به دو معناست: یکی اینکه بالاخره لحنی است که عوض شده، پیامی است که کمی دگرگون شده، و دوم اینکه فکر میکنن از این طریق اونها رو بیشتر در مسیر میارن که مورد نظر خودشونه. و به همین جهت هست که واقعا به عنوان یه بچه‌ای که قهر کرده حالا میگه میخوام برگردم خونه، میگن خب حالا بیا، ولی ای بسا هنوز حرفا و گفتگوها سر جاشه. ضمناً به نظر من با توجه به آنچه که تا حدودی سیاست بین‌الملل رو میشه شناخت، همینقدر که اونا قدم بذاره پیش بذارن، اینا چند قدمی رم که نشون دادن حاضرن بیان جلو، عقب خواهند رفت. و بنابراین موضوع اصلی و اساسی این است که آیا ایران به دنبال ساختن بمب اتمی هست یا نیست. اگر نیست که به نظر من میتونن این مسائل رو حل کنن، اگر هست حالا میخوان اون رو متوقف کنن یا به تعویق و تعلیق بیاندازن یه مسئله است، ولی اگر میخوان کاملا اون رو کنار بگذارن، به نظر من راه برای رسیدن به توافقی در این زمینه است. و به نظر میرسه که الان کشورهای خارجی به دلیل حساسیت شرایط خاورمیانه به هیچ چیز، نه حقوق انسان نه هیچ موضوع دیگری اونقدر اهمیت نمیدن که به ماجرای بمب و بعدن البته کشور سازمان ها و شرکت ها به مسئله منافع اقتصادیشون که به هر حال تعیین کننده همین هدف ها هست اهمیت میدن. نتیجتاً امیدهایی که در داخل و خارج به وجود آمده به نظر من بسیار واهی و خیالی است. امید این است که چنین نباشه، ولی اگر این امیدها واهی و خیالی باشه، همچنان که در آغاز موجب یه مقدار خاموشی و نوعی سکوت و آرامش هست، به دنبال خودش طوفان داره. امید این است که بالاخره این ماجرا به گونه‌ای حل بشه که همه کمترین آسیب ببینن و مردم هم همینطور. ولی به نظر من یه مقدار کار مشکل تر از این هست که در ظاهر به نظر میرسه، و با گفتگو بدون آنچه که اینا امروز انتظار دارن از دولت ایران که عمل هست، احتمالاً این بازی خیلی نمیتونه ادامه پیدا کنه. به هر حال بگذارید ببینیم که ظرف یکی دو ماه آینده چه میشود. لطفاً با ما باشید.
It started with a phone call.
I got the text when I was at work.
My first call up ever as a member of the National Guard. This was it, the real deal.
When we got to the armory, they briefed us on the wildfires, how they were getting dangerously close to homes.
It was amazing to be a part of this massive operation. Helicopters were going up with huge buckets to drop water on the fires.
Some of the guys in the unit were preparing for firefighting with local fire crews.
We went out in Humvees to help with the evacuations.
At that moment, I got my first taste of just how important the Guard is to my community.
See how the Guard can be an important part of your life at NationalGuard.com. Discover what it means to be a citizen soldier, to serve locally as well as globally. Look into the benefits including career skills and money for college. Take a moment. Go to NationalGuard.com today.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجیدی. 1-800-335-7207
Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو. 310-871-71 و 818-887-7272.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورو بولوارد. ماهیچه گوسفند پوندی 3.49، ماهی فیلاپیا پوندی 2.29، گوشت خورشتی پوندی 3.29، زعفران 3 گرمی 9.99، تیبگ زعفرانی 25 عددی 7.49، دو عدد روغن زیتون 1 لیتری گلچین 5.99، ماست 4 پوندی کارون 3.49، نارنگی، انار و موز پوندی 49 سنت. با خرید $100 به بالا یک کیسه برنج التری مجانی بگیرید.
صمیمانه با دکتر مهدی آقازمانی، برنامه متفاوت همراه با فال حافظ و گفته‌هایی از جنس صمیمیت، یک شنبه ها ساعت 8 شب.
فقط $395 برای ایمپلنت دندان؟ کجا رفتی؟
رفتم پیش دکتر دن روزن. دکتر دن روزن دکتر دندان پزشک عمومیه.
مگه دیوونه شدی؟ این همه متخصص در این شهره.
راست میگی، درسته، ولی تخصص رو میشه در عرض 2-3 سال از هر دانشگاهی گرفت. اما عزیزم 25 سال تجربه کاشت دندان را نمیتونی هر کجا پیدا کنی. دکتر دن روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس. 877-395-395.
دکتر مایکل پیمان کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام دکتر ولوکی.
سلام.
بهتون سوال داشتم. میخواستم نظرتون راجع به این پازیتیو
سایکولوژی
بدونم.
بله، من دو جور میتونم بهش نگاه کنم. یکی علم دیگه پازیتیو و نگاتیو نداره. نتیجتاً دوستانی که میخوان این واژه ها رو به کار ببرند، خب هدفشون این است که تأکیدی رو اگر نشون بدن، مثل بگیم روانشناسی فروید یا روانشناسی آدلر، ولی واقعاً اینا در تعریف دقیق معنایی ندارن. اگر علم هست، علم مال هیچ کس نیست. ما فیزیک، گرچه اونجا فیزیک نیوتونی و فیزیک ذره‌ای و اینها میگیم، ولی این تفکیک ها واقعاً معنایی نداره. ولی اگر قصد از پوزیتیو سایکولوژی این است که برخلاف آنچه که فروید آغاز کرد که با بیماران روانی بود، یا آنچه که رفتارگرایان بودن در چارچوب حیوانات بود که ازش نتیجه گیری میکردن، یا حتی خط سوم روانشناسی به عنوان هیومانیستیک سایکولوژی، مسئله انسان رو با جنبه های یه مقدار باورهایی که خیلی در حوزه علم نبودن، یواشکی بحث فلسفی و روحانی رو توش داخل میکردن که ادعی کردن باشه، در مقابل اونا بیاد شما یه چیزی رو به عنوان پازیتیو سایکولوژی مطرح کنید که یه نگاهی در چارچوب ساختن و سازندگی داشته باشه و اصولا به جای از میان بردن جنبه‌های بد و منفی توجه به تقویت جنبه‌های مثبت داشته باشه. برداشتی که برخی از افراد این رو گفتن میپذیرم، ولی حقیقتش خیلی با این گفتگوها راحت نیستم، برای که فکر کنم سخنی خیلی علمی نیست، بحث علمی فلسفی شده و هر کسی هم که این رو میگه خودش باید توضیح بده که مقصودش از این روانشناسی مثبت یا پوزیتیو سایکولوژی چیه. من یه مقدار مطلبی که خوندم به نظرم بیشتر یه تفکیکایی بوده و تأکیدهایی بوده که در حالی که میتونه از نظر تدریس و یا در عمل مورد استفاده قرار بگیره یا بسیاری مورد استفاده قرارش میدن، ولی من خیلی این واژه ها رو با شهادت نیستم، برای که از توش میتونه چیزای بد و منفی هم بیرون بیاد تا اونجایی که یه عده‌ای این رو دیگه به هپلی با های عجیب و غریب خودشون هم مرتبط کنه.
سوال دیگه که داشتم، میخواستم ببینم این مثلا گروه هایی که سمینارهای چند روزه میذارن و اسم نمیبرن، میخواستم ببینم مثلا به نظر شما اینا چه متدی از روانشناسی رو استفاده میکنن توی میتینگ باشون که کلیم میکنن که بعد از چند روز مثلا شما به خیلی مسائلی که دارین حل میشه یا یه جور دیگه به محیط و به دید دیگه پیدا میکنین. ببینم اینا مثلا متد استفاده میکنن یا واقعا چیزای روانشناسی استفاده میکنن.
بله، ببینید عزیز، شما اگر نگاه کنید به تاریخچه اینا که از زمان ارهارد شروع میشه و بعدن گروه های مختلفی که با دو سه تا نام حتی خود اون راه میندازه، بعدن یکی دو تا گروهی که حتی یکیشون با نام مذهبی وارد صحنه میشه، بعد ارهارد خاطرم هست که در مسکو که به یک حساب فراکر گفت اینا روی کشتن من کانترکت داشتن، یعنی اینقدر در داستانشون حرف است، یا گروه هایی که اگر یه حرفی راجبشون زدید بلافاصله وکیلشون به جانتون میفته فقط برای ساکت کردن شما، همه اینا نشون دهنده این است که اولا شما با یه بیزینس روبرو هستید. حالا البته اینکه آدم ها بخوان بیزینس کنن و کار خوب و خیر بکنن همچنان میتونه باشه، ولی وقتی که تاکید و توجه روی بیزینس هست، وقتی شما وقتی وارد اونجا شدید همه ترفندها رو به کار میبرن که شما رو اونجا نگه دارن، ازتون پول بگیرن، اگر نخواستید شرکت کنید حالا آدمایی رو دور بر شما میفرستن، تلفن هایی میکنن، حتی برخی از اوقات میان در خونتون، ماشین میفرستن عقبتون، یعنی از این کارا چون من فراوان دیدم انجام میدن گروه های مختلف، اون وقت شما متوجه میشید که مقدار با ماجرایی مثل گروه های افراطی حتی کالت، چون یکیشون هم حتی متهم شد و رفت دادگاه، البته محکوم نشد، به صورت کالت و گروه های از این قبیل است. این شماره یک. دوم، همه ما همونطور که اگر رو خشکی راه رفتیم به نظرمون تو آب یه دنیای دیگر رو متوجه میشیم، یه تجربیات تازه میکنیم، معمولا برنامه های دو سه روزه از این قبیل که اشاره فرمودید یا من با تقریبا اگر نه همشون بیشترشون آشنا هستم این کار رو میکنن، و بنابراین اگر شما من بگید که من رفتم اونجا و یه مرتبه یه نگاه و دید دیگری پیدا کردم و با مسائل و مشکلات خودم و دیگران یه جور دیگه روبرو شدم، با تون موافق هستم، یعنی این تغییرات برای بیشتر آدم ها پیدا میشه، به هر حال یه نوع تجربه است، مثل اینکه من و شما رو به گیاهخواری وادارن یا من و شما رو روزی 10 ساعت به یه ورزشی بکشن یا هر چیز دیگه، به هر حال روال عادی و معمولی که من و شما سالها باهاش زندگی کردیم رو دستگاه اتوماتیک اون گذاشتیم رو به هم می‌ریزن، بنابراین واقعا در اونها یه به هم ریختگی است. این همون کار رو یه جور دیگه هم شما میتونید ببینید، وقتی من و شما رو میبرن، وقتی شما رو که نشودن بردن نمیدونم، شما رو میبرن خدمت سربازی، سرتون رو مثلا در ایران میتراشیدن، یه لباس تنتون میکردن، صبح شما رو صبح زود بیدار میکردن، همینجوری سر کارهای بیخودی به حرکت وامیداشتن، چون بنده خودم این خدمت رو انجام دادم، و بس شما یک کسی میساختن که بعدن وقتی بهتون گفتن برو بکش یا ممکنه کشته بشید شما را بیفتید، یعنی شما کاملا میبینید با یه نوع آموزشی هست که جهت و هدف مشخصی داره، نتیجتا این گروه چون هدف اقتصادی داره سیستم رو به هم میریزه تو این زمینه ها. بعد معلومه که در اینجا یه عده‌ای که خودشونو در یه دنیای بستند و گیرند و گرفتارند و واقعا دارن رنج میبرند و رنج میدن، ای بسا خلاص میشن. من انکار نمیتونم بکنم که برخی دفعه متوجه میشن از یه زندانی آزاد شدن، تو دومیشو بعدن عرض خواهم کرد، و گروهی هستن که اونجا میشکنن. من اوایل که مقدار از این برنامه ها به زبان فارسی بود، اون اوایل که دوستانم یکم ناشیانه عمل میکردن، میتونم بگم ظرف 6 ماه یا 8 ماه مثلا 4 تا کیس خودکشی دوستان ایرانی رو داشتم، یعنی فرد رو آنچنان به هم ریخته بودن یا به کارهای وادار کرده بودن که به حساب خودشون اونها خم بشن، ولی متوجه نبودن اونها خم نشدن، خرد شدن. یعنی اونا هم هست و بعدم معمولا اینا با کسانی که به هم میریزند و گرفتارشون میکنن کاری ندارن، اونا میان و ادامه میدن که به هر حال یه توانایی ها و مهارت هایی دارن. بعدم افراد بسیاری خانه و کاشیانه ای ندارن و اصولا یه تعلق خاطری ندارن، به یک باره در اینجا تعلق خاطری پیدا میکنن، با موضوع ها و مسائل آشنا میشن. این که عرض کردم بعضیا واقعا از زندان آزاد میشن حرف درستی است، ولی در حالی که از زندان آزاد میشن به دلیل اینکه اصولا موجودات اسیری هستن توی زندان دیگه میرن. اینی که بعدن میبینید بسیاری از اینها بعد از یه جلسه چند ساعته دلفه مدعی میشن، که البته به اعتبارم درسته که همه چیز براشون تغییر پیدا کرده، ولی متوجه نیستن که این تغییر رو خب خیلی ها همین گونه داشتن دارن، ولی خیلی خوشحالتر و خوشبختتر از اونام نبودن. ولی به هر حال به عنوان همونطور که عرض کردم از یه راه رفتنی حالا افتادن به یه شنا کردنی، خب این بچه های کوچولو که وقتی آب میبینن بیشترشون اصلا دیگه بیرون نمیشه آوردشون، اونا هم در اونجا قرار میگیرن. این که تأثیرات بلند مدت داره مطالعات نشون میده نه، یعنی من میتونم به بیش از چند ده مطالعه نشون بدم که اینا آدم ها بعد از یه مدتی سر جای قبلیشون برمیگرن، مگر اون کسانی که یه زمینه هایی داشتن از نظر روانی که میتونستن به این سمت و سوها کشیده بشن و دوم اونو ادامه دادن و ضمناً کم کم اونها سطح انتظارات و توقعات رو پایین آوردن و ضمناً به دلیل اینکه به هر حال در این گفتگوها از یه مقدار ابزار و تست ها و آزمون ها و یا مطالعات علمی استفاده میشه، یه جای اینجا اونجا کمک گرفتن. به همین جهت است که من وقتی دوستان راجع به این گروه ها صحبت میکنن همیشه عرضم این بوده که به نظر من اگر آمادگیش رو دارید، آدم افراد تفریطی نیستید، نسبتاً از یه ثبات و قراری برخوردار هستید، میتونه براتون جالب و جاذب باشه، هم به عنوان یک فال هم به عنوان تماشا، و ضمناً هم بدون تردید یه تأثیراتی و تغییراتی رو غالب اوقات هم حتی میتونه مثبت موجب بشه. ولی اینکه یه دفعه فکر بکنیم ما یه میانبری داریم و به راحتی مسائل و مشکلات حل میشه، یه مقداری با واقعیت ها نمیخونه. البته فرض بفرمایید همینقدر که کسی شما رو بیاره امریکا، دیگه از این بعد زندگی شما خیلی متفاوته تا اینکه در ایران باشید. حالا اگر بخواید تمام تغییرات و تحولات بعدی رو که شما در امریکا براتون اتفاق افتاده، با کی آشنا شدید، ازدواج کردید، دو تا بچه آوردید، همه اینا رو مرتبط با اون آدم بکنید که به یک اعتبار درسته، خب خیلی میتونید دربارش حرف بزنید که واقعا چه شد اگر اون آدم شما رو به امریکا نمی آورد، یا پدرتون شما رو نمی فرستاد، یا همچین ازدواج صورت نمی گرفت، یا همچین پسر و دختر گل و خوبی هم شما پیدا نمی کردید. ولی واقعیت مسئله این است که فرستادن پدر شما برای درست کردن این پسر و دختر نبوده که ایشون رو علت بدونید، و این علتهای بلا واسطه و بلا فاصله رو با زمینه هایی که موجب یه چیزی میشن نباید اشتباه کرد. اینا از همه اونا استفاده میکنن و بعدم به دلیل اینکه این افراد توانایی هایی برای جلب و جذب دارن و در بازار و پیار فوق العاده خوبی دارن موفق میشن. تنها نکته ای که مایلم عرض کنم این است که بسیاری از این کسانی که رهبری این گروه ها رو دارن، اگر همون کاری رو که دارن با این جمع 100 نفر 500 نفره میکنن، با یک نفر در یک اتاق دربسته بکنن و ازش پول بگیرن، به عنوان practice without license میرن زندان. یعنی کسی که اجازه اون کار نداره، یعنی بسیاری از اینا برخی از اوقات اصلا تراپیست نیستن یا سایکوتراپیست نیستن یا لایسنس سایکوتراپیست نیستن و نتیجتا این کارو با یک نفر نمیتونن انجام بدن. در امریکا و بسیاری از کشورها اینو به عنوان وقتی ادویکیشن بینید دیگه چه احتیاجی به کار نداره. این شما الان میتونید یه کلاس یالان راه بندازید درباره فیزیک یا روانشناسی یا اقتصاد، هیچ کس هم جلوتون نمیتونه بگیره. ولی شما به عنوان روانشناس نمیتونید برید بگید من میخوام کار روانشناسی بکنم. اینا استفاده ای که میکنن از اون اصل ادویکیشن با آموزشی که آزاد است و لایسنس و اجازه کار رو هیچی نمیخواد، یا اجازه کار فقط برای دادن مالیات هست، از اون دارن استفاده میکنن. خود این نشون دهنده این است که بسیاری از این آدما فقط یک هنرپیشه و بازیگران خوبی هستن. من چند تاشون رو شناختم، بعضی از این مجامعشون هم رفته، اصلا ما تو آدم مبهوت میمونه شما اینجا با کی روبرو هستید و یه به هر حال بازیگر فوق العاده خوبی است که میتونه در جهت هدف‌ها حرکت کنه. البته برخی از اینا آگاه‌تر و داناتر هستند و احتمالاً این گونه اشکالات و اشتباهات رو نداره، ولی به هر حال موضوعی است که برای افراد مختلف متفاوته، ولی باید با قید احتیاط باش برخورد کرد. من متاسفانه با آخر وقتم نیستم، حالا اگر یه حرفی بود متاسفانه من وقتی باید اینجا رو تحویل بدم باید بلافاصله تحویل بدم. 6 دقیقه آگهی است و باید سر ساعت 5 هم برنامه در اختیار قرار بگیره. بعد حال متاسفم یه وقت دیگه در خدمتتون. شنگان عجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
سلام، من شان فرهمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر هورست لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در خصوص گرفتن حق شما از شرکت‌های بیمه در جهت صدمات وارده به خانه و یا املاک تجاری بر اثر آب، آتش و اپلاینس، کمک رسان شماست. 818-357-77.
کتاب From Persia to Puerto Rico، قصه زندگی پسری است که در جستجوی سرزمینی دور از تعصبات مذهبی از اصفهان به تهران، از تل آویو به نیویورک و از کولومبیا به پوروریکو را پشت سر می‌گذارد. میگال یامتوف در این کتاب از تعصبات یهودیان نسبت به یکدیگر در کشورهای مختلف، اختلافات طبقاتی و سرگشتگی‌های مذهبی در ایران و قدرت کشورها برای متهم کردن یکدیگر به گناهی که خود مرتکب شده‌اند سخن می‌گوید. فروش در سرای کتاب، شرکت کتاب، آمازون، بارنز اند نوبل و waterstone.com.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیلا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سن سینتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا یا Iranian Psychological Association of America از روانشناسان، مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دانشجویان این رشته ها دعوت می کند
تا با پیوستن به خانواده بزرگ روانشناسان و مشاوران ایرانی در آمریکا از کلاس های آموزشی و جلسات ماهیانه این انجمن بهره بگیرند.
IPAA با داشتن مجوز رسمی از انجمن روانشناسان آمریکا APA و بورد علوم رفتاری کالیفرنیا BB اس مجاز به برگزاری دوره‌های ماهیانه آموزش تکمیلی یا CE می باشد.
جهت کسب دانستنی‌های مورد نیاز برای اینترنشیپ‌های روانشناسی و عضویت در این انجمن معتبر با تلفن 310-499-5622 تماس گرفته یا
از تارنمای myipaa.org بازدید فرمایید.
310-499-5622 499-5622.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از تو بزر کنیدی بی پا بزر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای باشد ای خوش کمر برقصا.